ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. شبکه خبر ترک بخشی از متن فایل های صوتی آخرین دقایق زندگی جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان را منتشر کرد. شماره کشته شدگان انفجار انتحاری در کابل به 50 نفر رسید. به گفته شماری از نمایندگان، طرح استیضاح محمد جواد ظریف در مجلس کلید خورد. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. پایگاه اینترنتی شبکه خبر ترک برای نخستین بار متن بخشی از دو فایل صوتی را که میگوید مربوط به آخرین دقایق زندگی جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان است منتشر کرد. خبر ترک منبع این فایل های صوتی را منابع امنیتی ترکیه ذکر کرده. به گزارش خبر ترک، در یکی از این نوارها خاشقجی میگوید دست من را ول کنید، چه کار دارید میکنید. در نوار صوتی دیگر صدای جدال لفظی و درگیری و ضرب و شتم و شکنجه شنیده میشود. به نوشته خبر ترک، از جمله ماهر عبدالعزیز مطرب از نزدیکان شاهزاده بن سلمان ولیعهد سعودی در این نوار خطاب به خاشقجی میگوید خائن باید حساب پس دهی. مطرب سپس از کنسولگری 19 بار با سعود القحطانی مشاور نزدیک شاهزاده بن سلمان تلفنی گفتگو می‌کند. عزیزان سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و مشروع این خبر رو اونجا دنبال کنید. در میان گزارش‌ها از قصد دولت دونالد ترامپ برای متهم کردن ایران به نقض پیمان منع تسلیحات شیمیایی، روسیه ابراز اطمینان کرد ایران ناقض این پیمان نیست. و به گفته یک دیپلمات ارشد روس، آمریکا صرفاً در پی تشدید فشار سیاسی بر ایران است. وزیر امور خارجه ایران مسکو را شریک فوق‌العاده تهران دانسته است. بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه ایران روسیه را شریک عالی تجاری و سیاسی ایران دانست و تشریح کرد روسیه ایران را درک می‌کند، چرا که خود نیز تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته. محمد جواد ظریف در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو ابراز اطمینان کرد تلاش آمریکا برای وادار کردن همسایگان ایران به پیوستن به تحریم‌ها به جایی نخواهد رسید. او همچنین اعلام کرد ایران با روسیه و ترکیه همکاری مؤثر در سوریه دارد و احیای تمامیت ارضی سوریه، نابودی تروریسم و پایان خشونت‌ها را دنبال می‌کند. او در پاسخ به سوال درباره نگرانی‌های اسرائیل درباره نقش ایران در سوریه گفت به دعوت دولت و صرفاً برای نابودی گروه‌های جهادی در سوریه حضور داریم و به گفته وی همه به سهم مهم ایران در مبارزه علیه تروریسم اذعان کردند. این اظهارات در حال بیان شد که نخست وزیر اسرائیل دوشنبه اعلام کرد روسیه به تنهایی از نفوذ کافی برای مجبور کردن ایران به خروج از سوریه برخوردار نیست. مسکو همواره تأکید کرده حضور ایران در سوریه قانونی است و درخواست خروج ایران واقع بینانه نیست. روسیه بارها از آنچه نقش فعال ایران در مبارزه با تروریسم خوانده قدردانی کرده و این در حالی است که کشورهای غربی روسیه و ایران را متهم می‌کنند. هدف اصلیشان در سوریه نه مبارزه با تروریسم بلکه حمایت از بشار اسد و نابودی مخالفانش است. سرگی دانیلوک، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روابط روسیه و ایران پیچیده است.
بیشک این درخواست که روسیه مذاکره کننده یا میانجیگر با ایران باشد مطرح شده و خواهد شد، اما توان روسیه محدود است و تمایلی نیز نشان نمی‌دهد. از سوی شراکت با ایران چالشی است برای روابط روسیه با کشورهای خاورمیانه، اما از سوی دیگر به جز همسایگان روسیه در میان جماهیر شوروی سابق، عملاً تهران تنها شریک مسکو در عرصه جهانی است و از جمله در نهادهای بین‌المللی روسیه و ایران همسان رأی می‌دهند و برخی اوقات این همدستی مؤثر بوده. در سوریه نیز روابط روسیه و ایران ساده نیست، زیرا اغلب اهداف متفاوت را دنبال می کنند. اما حضور نظامی ایران برای تقویت موقعیت اسد همچنان ضروری است و روسیه این موضوع را درک می‌کند. به رغم تمام اختلاف‌ها میان مسکو و تهران، این انتظار که روسیه به غرب برای مهار ایران کمک کند بسیار ساده لوحانه است.
در تازه‌ترین تحول، روسیه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی وارد جدال لفظی با کشورهای غربی شده و ایران از این موضع حمایت کرده. تابستان گذشته اکثر کشورهای عضو به گسترش اختیارات این سازمان رأی دادند. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی که تاکنون صرفاً به عنوان دیدبان می‌توانست درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی اظهار نظر کند، موظف شده عوامل حملات شیمیایی را نیز مشخص و اعلام کند. دوشنبه در لاهه هلند کنفرانس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی آغاز به کار کرد که از جمله باید برای فعالیت کارگروهی که مسئولیت مقصریابی را بر عهده خواهد داشت بودجه تصویب کند. روسیه و ایران لایحه‌ای جایگزین ارائه کردند که از سوی اتحادیه اروپا و کانادا رد شده و آمریکا و بریتانیا روسیه را متهم کردند که در تلاش است مانع حقیقت‌یابی درباره حملات شیمیایی نیروهای اسد در سوریه و همچنین سوء قصد به جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در جنوب انگلیس شود. موسکو همواره این اتهام را تکذیب کرده. با رد مسئولیت اسد، غرب را متهم می‌کند که به حملات شیمیایی مخالفان اسد چشم می‌بندند و هشدار داده گسترش اختیارات سازمان منع سلاح‌های شیمیایی پیامدهای فاجعه‌بار به دنبال خواهد داشت. همچنین سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه آمریکا را متهم کرد که برای اعمال فشار بر کشورهایی که مطلوب این کشور نیستند هر ابزاری را مجاز دانسته و از اختلاف نظرها میان اعضای سازمان منع سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده تا ایران را به نقض پیمان منع سلاح‌های شیمیایی متهم کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامات آمریکایی که هویتشان فاش نشده گزارش داد واشنگتن قصد دارد تهران را به نقض این پیمان متهم کند و این اتهامات را در جلسه‌ای که در لاهه در جریان است مطرح خواهد کرد. در واکنش سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در جمع خبرنگاران گفت مسکو شک ندارد همان گونه که تهران از برجام پیروی کرده به تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی نیز پایبند است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شمار کشته شدگان انفجار انتحاری در مراسم جشن میلاد پیامبر اسلام در کابل به دست کم 50 نفر رسیده. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این انفجار روز سه‌شنبه در جشن میلاد پیامبر اسلام که با حضور روحانیون بلندپایه افغانستان در هتل اورانوس در کابل برپا شده بود روی داد. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان بر اثر این انفجار 83 نفر زخمی نیز به بیمارستان ها منتقل شدند که حال 20 نفر از آنها وخیم اعلام شده و احتمال می رود که شمار قربانیان افزایش یابد. تا کنون هیچ فرد و گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. بر اساس سخنان شماری از نمایندگان مجلس، طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و منصور غلامی وزیر علوم در مجلس کلید خورده است. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده اصولگرای شاهنشاه روز سه‌شنبه در گفتگو با ایرنا با اشاره به سخنان محمد جواد ظریف درباره وجود پولشویی در ایران گفت آقای ظریف تاکنون مدارک خود را ارائه نکرده، بر همین اساس نمایندگان طرح استیضاح او را تدوین و پس از جمع‌آوری امضا تقدیم هیئت رئیسه خواهند کرد. و قاضی یک دادگاه فدرال در آمریکا دونالد ترامپ را از اجرای تصمیم خود برای رد درخواست پناهندگی مهاجرانی که از مرزهای جنوبی آمریکا به طور غیر قانونی وارد این کشور شدند منع کرد. با نزدیک شدن کاروان مهاجران آمریکایی لاتین به مرز مکزیک و آمریکا آقای ترامپ تاکید کرده بود که ممنوعیت درخواست پناهندگی برای تامین امنیت ملی ایالات متحده ضروری است. او عنوان کرده که این مهاجران تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا به حساب می آیند. فرهنگ قویمی گزارش می دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز 18 آبان ماه فرمانی را صادر کرد که بر مبنای آن کسانی که در ایستگاه‌های بازرسی مستقر در مرزهای جنوبی آمریکا درخواست پناهندگی می‌کنند فاقد صلاحیت لازم برای پناهندگی هستند. با با نزدیک شدن کاروان مهاجران آمریکای لاتین به مرز مکزیک و آمریکا، آقای ترامپ تأکید کرده بود که ممنوعیت درخواست پناهندگی برای تأمین امنیت ملی ایالات متحده ضروری است. وی عنوان کرده که این مهاجران تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب می شوند. اما جان تاگر، قاضی دادگاه ناحیه‌ای آمریکا، اعلام موافقت کرد که گروه‌های مدافع حقوق بشر از دولت ایالات متحده شکایت کنند، چرا که قانون مهاجرت آمریکا آشکارا به همه اجازه درخواست پناهندگی می‌دهد، حتی اگر این درخواست در ایستگاه‌های بازرسی مرزی مطرح شده باشد. قاضی جان تایگر همچنین گفت که دولت از قدرت خود برای تعیین مقررات اضطراری و لغو دوره زمانی 30 روزه‌ای که برای اجرای تغییر سیاست‌ها در قانون پیش بینی شده سوء استفاده کرده است. وی اظهار داشت گستره اختیارات رئیس جمهوری هر چقدر هم باشد، او احتمالاً نتواند با بازنویسی قانون مهاجرت شرایطی را تعیین کند که قبل از این کنگره آن را ممنوع ساخته است. وزارت امنیت میهن آمریکا هنوز واکنشی به حکم دادگاه نشان نداده که برای یک ماه لازم الاجراست، مگر آنکه دولت درخواست استیناف کند. برآوردهای این وزارتخانه نشان می‌دهد که سالانه حدود 70,000 نفر در مجاری ورودی آمریکا درخواست پناهندگی می‌کنند. اگر دولت دونالد ترامپ در نهایت برنده این مناقشه شود، شرایط برای هزاران نفر پناهجویی که تلاش می‌کنند به کشور خود بازگردانده نشوند بسیار دشوارتر می‌شود.
اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری ایران، می‌گوید با توجه به تغییر نحوه توزیع ثروت در جامعه، دو دهک به دهک‌های فقیر کشور اضافه شده و طبقه متوسط از 6 دهک به 4 دهک اکنون کاهش یافته است. همکارم آزاده اسدی در این مورد با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، گفتگو کرده.
معمولاً خانوارهای ایرانی رو از لحاظ درآمد به 10 دهک تقسیم میکنند که دهک اول و دوم رو جزء طبقات فقیر به شمار میارن، 6 دهک بعدی رو جزء طبقات متوسط و بعد 9 و 10 رو جزء طبقات ثروتمند میگیرن. آقای ترکان میگوید که به دلیل وضعیت اقتصادی رو به زوال ایران، 2 دهک از طبقه متوسط پیوستند به طبقات فقیر ایران و 4 دهک اول هست که در حال حاضر به قول ایشان جزء طبقات فقیر به شمار میاد. این گفته میتونه قابل قبول باشه، چون طبقه متوسط ایران یک بار در دوران بعد از انقلاب اسلامی در طی دهه اول دچار ریزش شد و یک بار دیگر از اواخر دوره آقای احمدی نژاد اوائل دهه 1390 ریزش دوم رو تجربه کرد. طبقه متوسط ایران معمولا مرکب از حقوق بگیران هست و صاحبان کسب و کارهای متوسط، داراییشون منحصر هست به مسکن یا مقداری پسنداز، به رانت‌های اطلاعاتی، به رانت نفتی دسترسی ندارند و به همین علت هست که تحت تأثیر عوامل گوناگون زندگی اونها زیر و رو میشه.
چرا این فاصله بین طبقه متوسط و طبقه فقیر در این حد کم شده؟
بر اساس آمار بانک مرکزی، بودجه خانوارهای شهری به نرخ ثابت در سال 1386 ماهانه 3,900,000 تومان بود، در سال 1395 15% سقوط کرده و رسیده به 3,300,000 تومان. از سال 1395 تا امروز 97 زیر فشار عوامل گوناگون که مهمترین اون ریزش پول ملی ایران هست به خصوص و مسئله تحریم ها و همینطور افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی که زمینه ساز بیکاری انبوه شده، طبعاً طبقه متوسط یکی از قربانیان اصلی این وضعیت بوده.
مضرات از بین رفتن طبقه متوسط چه هست؟ آیا ما در این صورت فقط طبقه فقیر و طبقه ثروتمند خواهیم داشت؟
ببینید، طبقه متوسط در تمام جوامع نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه که عمدترین اون ایجاد ثبات اجتماعی و ثبات فرهنگی هست. متاسفانه در ایران با چنین نوسان‌های شدیدی که در زندگی طبقه متوسط ایران به وجود آمده، این خطر وجود داره که در آینده نچندان دور شاهد تنش‌های بسیار شدید اجتماعی و به خصوص تنش‌های بسیار شدید سیاسی باشیم در کشور، این یکی از بزرگترین پیامدهای ریزش طبقه متوسط در ایران است.
با دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس آشنا می‌شدیم که به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ می‌داد. عزیزان، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود.